قلبی داره یا کسالت دیگری، هر کسالت دیگه، این هست و اینجور نیست بعد از ماه رمضان که مریض بوده خوب بشه، ادامه پیدا کرد تا سال دیگه. به نتیجه انسان نه ماه رمضان رو تکلیفش بود روزه بگیره، روزه نگرفت، مریض بوده، تا سال دیگر هم مرض ادامه پیدا کرد. چنین کسی اگر کفاره این روزه نگرفتنشو خب باید بده، ولی روزه‌ای قضا برای او واجب نیست، ولو بعد خوب میشه. اگر به واسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و مرض او تا رمضان سال بعد طول بکشد، قضای روزه هایی که نگرفته بر او واجب نیست. و معلومه که با این فرض که اینه بعدم خوب بشه دیگه، حالا بعدم خوب شده و الهی باز هم که سالت ادامه داشته که مشخص، بر او قضای روزه هاش واجب نیست. اما و باید برای هر روز یک مد حدود 10 سیر طعام، یعنی گندم یا جو یا نان و مانند اینها، برنج به فقیر بدهد. باید کفاره شو بده که همین حدود 10 سیری مثلا خب کفایت میکنه. اما اگر چنانچه به وسیله مرض نبوده این روزه نگرفتن، مسافر بوده کل ماه رمضان رو، مسافر بوده یا هر چند روز مسافر بوده غیر از مسئله مرض، ولی اگر به واسطه عذر دیگری مثلا برای مسافرت روزه نگرفته باشد، این مسافرت تا سال بعد هم ادامه پیدا کنه، از این طرف به اون طرف میرفته و کارهایی داشته و نتیجتاً تا سال بعد هم ادامه پیدا کرد، اگر به واسطه عذر دیگری مثلا برای مسافرت روزه نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد، تا ماه رمضان بعد باقی بماند، روزه هایی که نگرفته در این فرض باید قضا کند، روزه هاشو باید قضا کنه. اون وقتی که روزه نگرفتنش با این وضعی که گفته شد به خاطر کسالت بود و ادامه کسالت، اونجا قضا نداره. اما اگر به غیر کسالت عذر دیگری مثل سفر بود، روزه شو بعد باید قضا بگیره و کفارم به احتیاط واجب بپردازه. و احتیاط واجب آن است که برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد. روشن است، مشخصه و نتیجتاً در فرض عذری که کسالت باشد و به خاطر کسالت روزه نگرفته، کسالت مرض تداوم پیدا کرده تا سال بعد، بعدن خوب شده، این روزه از دست رفتش قضا ندارد، فقط کفاره. و اگر چنونچه خیر به خاطر عذر دیگری غیر از کسالت بوده مثل سفر، روزش قضا داره، کفاره هم احتیاط واجب. صلواتی بر رحمت کنه. قرار بر این شد که از سوره مبارکه قاف صحبت داشته باشیم که عرض می شد تکرار شد. این سوره مبارکه مثل بسیاری از سوره ها مطالب مختلفی دارند. بعضی از سوره ها عرض کردم در یک موضوع فقط بحث قیامت هست مثلا، بعضی از سوره ها فقط بحث توحید، بعضی از سوره هاست مطالب مختلف داره. از اون سوره هایی که مطالب مختلف دارد، توحید دارد، نبوت دارد، امامت دارد به صورتی و معاد دارد، اخلاق دارد، مسائل فردی دارد، مسائل اجتماعی دارد، از مسائل مختلفی برخوردار هست، از اون سوره ها یکی سوره مبارکه قاف. و چون خیلی زیاد نیست و در حدیست که می شود انشاءالله در این ماه خدا عنایت کند حیاتی باشد بشود که این سوره تمام بشه و این خصوصیات رو هم داشت، به نظر رسید از این سوره استفاده بشه. در ارتباط با این سوره راجع بسم الله الرحمن الرحیم روز گذشته صحبت شد، میخواستم بگذرم امروز نسبت به حروف مقطعه صحبتی داشته باشیم. قاف که اول بسیاری از سوره ها حروفی است، اسمش حروف مقطعه گفته میشه، یعنی قطعه قطعه. قاف، کاف، ها، یا، عین، صاد، ها، میم، عین، سین، قاف، اینا رو بهش میگن حروف مقطعه. یکی از رفقا تذکر دادن گفتن به این زودی از بسم الله رد نشو، یه مقدار که صحبت شده راجع به رحمان و رحیم و خدا الله هم یک کمی توضیحات بیشتری داده شده باشه. اینه که حالا امروز هم چند کلمه تو این زمینه به عرضتون میرسد نسبت به حروف مقطعه انشاءالله از فردا. در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم، عظمت بسم الله در حدی گفته شد روز گذشته که به واقع بسیار عجیب. روایاتی که روز گذشته عرض کردم تکرار نکنم، بسیار نشون دهنده عظمت این آیه شریفه که اعظم آیتن فی کتاب الله، بزرگترین آیه قرآن، یکی از احادیث بود که خوندیم. 6-7 حدیث در این زمینه به عرضتون رسید که هر کدام نشون دهنده عظمت بسم الله الرحمن الرحیم است و تأکید بر این می شود که غفلت نکنیم در کارها، ابتدا کنیم به ادب بندگی، بگوییم بسم الله الرحمن الرحیم که کارگشا، مفید و فوق العاده مهم. در ارتباط با اسم هم مختصری صحبت شد که به اسم خدا میگیم و همچنین میگیم به اسم خدا کمک میگیرم، یعنی استعینو میخوانم، شروع میکنم. و یا اون حدیث حضرت رضا علیه السلام که اسم و نفسی به سمت الله، و توضیح دادم که بسیار مطلب اوج میگیره با توجه به اون حدیث شریف. وقتی انسان بسم الله رو بگوید و خیلی تفاوت پیدا میکنه حالت روحی انسان. اسم و نفسی به سمت من سمات الله و هی العباده، که روز گذشته توضیح دادم. و در ارتباط با اسم نسبت به اونچه به خداوند متعال اطلاق میکنیم و خدا را به آن میخوانیم، میگیم الله، میگیم یا الله، میگیم یا رحمان، میگیم یا رحیم، میگوییم انت الخالق، انت الرازق، انت الحی، انت القیوم. این اسمایی که برای خداوند متعال هست و در قرآن کریم فراوان و به طور معمول گفته می شود 99 اسم. این اسمهایی که برای حضرت حق هنگام خوندن خداوند، توجه به خداوند می گوییم، این اسمها بعضیشو اسم تنها بهش میگیم، بعضی صفت هم بهش گفته میشه. فرق بین اسم و صفت اینه، اگر اون کلمه‌ای که با اون کلمه خدا را یاد میکنیم و میخوانیم به فعلی از افعال پروردگار هم توجهمون میدهد، اونجا حتما اسم که گفته میشه صفت هم هست، یعنی هم کلمه اسم نسبت به او گفتنش درست است و هم کلمه صفت. مثلا میگوییم که الخالق، خداوند متعال خلق کننده است، این کلمه خالق توجه میدهد ما را به خداوند همراه با یک صفتی که صفت خلق کردن است. میگوییم که الرحمن، الرحیم، توجه به خدا پیدا میکنیم با گفتن یا رحمان یا رحیم، همراه با یک صفتی که صفت رحمت خداست. اینجا هم اسم اطلاق میشه هم صفت، یعنی میتونیم بگیم که رحمان اسمی است از اسماء خدا، رحیم اسمی است از اسماء خدا، خالق اسمی است از اسماء خدا، در این حال صفتی است از صفات خدا. اون کلمه ای که هم توجهمون به خدا میدهد و هم همراه با فعلی از افعال خداست، مثل رحمت خدا، خلق خدا، رزق دادن خدا و امثال اینها، اون وقت چنین کلماتی هم بهش اسم گفته میشه، میگیم اسم الله درسته، هم بگوییم صفتی از صفات خداست درسته، مثل همینه که گفتیم که هممون توجه داریم. اما اگر چنانچه کلمه‌ای بود که به صفتی همراه با صفتی نبود، بلکه فقط به ذات مقدس ما را توجه می‌داد، که البته ذات مقدس دارای همه صفات کماله معلوم، اگر فقط به ذات مقدس ما را توجه بدهد، اونجا اسم هست اما دیگه صفت نیست. مثال داره یا خیر، درش یه اختلافی هست از نظر بعضی، یکیش الله، که الله اسم است برای ذات مقدس، یعنی وقتی میگیم الله خصوص خلقت به نظرمون نیست، خصوص این که رحم میکند همراهش نیست، خصوص این که رزق میدهد همراهش نیست، خصوص این که زنده میکند و میمیراند همراهش نیست، بلکه الله که میگیم اینو خود خدا، که البته وقتی میگیم خود خدا همه چیز هست، ولی این کلمه کلمه ایست که به ذات مقدس توجهمون میدهد. چنین کلمه ای را بهش اسم گفته میشه اما صفت گفته نمیشه. و از چیزهایی که باز این چنین است ولو باز هم درش صحبتی هست، کلمه هوس، هوه، قل هو الله احد، که اشاره است به ذات مقدس حضرت حق. حالا گاهی اونی گفتم درش صحبتی هست، بعضی خواستن بگویان اشاره به غیب بودن مطلق حضرت حق هم هست، بعضی خیر. پس اینجور شد که اجمالاً عرض شد فرق بین اسم و صفت در ارتباط با این اسماء پروردگار 99 اسم الهی و به تعبیری گاهی بیشتر در ارتباط با این اسماء پروردگار، این اسماء صفات خدا هم هست. هم اسم خداست هم صفت خدا. الا اون اسمی که فقط به ذات مقدس ما را توجه بدهد، که اونجا معمولا گفته میشه اسم اما صفت گفته نمیشه، مثل الله و همچنین مثل هو که بردتون رسید. و در این مورد مرحوم علامه مجلسی همین توضیحی که من عرض کردم در این بحث بیان کردن، عبارتشون در جلد چهارم از کتاب شریف بهار صفحه 155 اینه. بعد از بیان مطلبی بعد می فرمایان فعضا عرفت هازا فعلم ان الظاهر ان المراد بالاسماء الاسماء الداله على الذات من غير ملاحظه صفت و بالصفات ما يدل على الذات متصفا بصفت. یه تکرارش نکنم زیاد. اینجور شد که فرق بین اسم و صفت رو که توضیح دادم قبلا، این عبارت مرحوم علامه مجلسی رو به عنوان یک شاهد از یک خبره در مسائل اعتقادی و در مسائل تبیین بیانات معصومین علیهم السلام که ایشان از اون خبرهای کم نظیرند در بیان مطالب، اینجور فرمودن فعلم ان الظاهر ان المراد بالاسماء الاسماء الداله على الذات. اسمی که میگیم همونه که دلالت به ذات مقدس حضرت حق میکند بدون اینکه صفتی در نظر بگیریم. اما وقتی صفت گفته میشود به اضافه این که توجه به ذات پیدا میکنیم، فعلی از افعال خدا هم همراهشه. بنابراین هر صفتی، این تعبیر رو میشه کرد، هر صفتی اسم است. هر صفتی میتونیم بگیم که اسمی است از اسماء خدا، اما هر اسمی صفت است تعبیر نمیشه. بنابراین طبق اون چه توضیح دادم، طبق نظر بعضی الله گفته میشود اسم ذات مقدس حضرت حق است اما گفته نمیشه صفت خداست. یا کلمه هو اسم حضرت حق باشد، باز طبق بعضی از نظریات نه اینکه صفت باشه، اما بقیه چیزهایی که میگیم خالق، رازق، حی که خب مسئله آخریست، قیوم و امثال ذالک، اینها از صفات حضرت حق هستند که اسم پروردگار هم به اینها گفته میشه. خب این مطلب بود. صلوات و رحمت کنید. مطلب دوم در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم راجع به الله و معنای الله. بنابراین تا اینجا که گفتیم یعنی توجه به ذات مقدس حضرت حق، و در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم به طور کلی حدیث است نسبتاً مبسوط است، مفصل است. بخشی از این حدیث به عرضتون میرسد انشاءالله راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، که مناسب دیدیم که حالا که امروز هم قرار شد راجع بسم الله صحبت بشه، از این حدیث استفاده کرده باشیم. و این حدیث در کتب حدیثیمون نقل شده. اینجا که من دارم میخونم از کنز الدقایق دارم میخونم. این تفسیری که عرض کردم تفسیر خوبیست، ولی تفسیر خوبیست باز معناش این نیست که هیچ اشتباهی در کار نیست و هیچ نقطه ضعفی در کار نیست. دیگه اونی که در نوشتش نقطه ضعفی در کار نیست، نوشته معصوم است و بس. الا بقیه این نقطه ضعف‌های ممکنه در کار باشه. در هر حال در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم در این تفسیر در همون جلد اول تفسیر و صفحه 33 از حضرت عسکری علیه السلام نقل میکنند در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم حضرت فرمودن الله خب الله که اسم است برای ذات مقدس این ذات مقدس همه کمالات برای اوست و از جمله اونچه که در این حدیث شریف بیان شده الله هو الذی یتعله الیه عند الحوائج و شدائد اون ذات مقدسی که توجه به او می شود هنگام گرفتاری ها یتعله الیه عند الحوائج و شدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من دونه اون وقتی که انسان در یک جریانی قرار میگیرد شدتی ابتلایی دیگه اون وقتی که به اصطلاح کارش اونچنان میشه که به بن‌بست برخورد میکنه میبیند هیچ راهی برای حل مشکل نیست اینجاست که اون فطرتش توجهش میدهد به خدا به یک حقیقت قادر منجی فطرت انسان توجه پیدا میکنه اوست که افراد در ابتلاعاتشون وقتی از همه جا ناامید شوند اون وقت است که به او متوجه میشن من حالا چشمم به شما افتاد خدمت شما صحبت کردم که خیلی مشکلی صحبت میبخشین اگر بعدم نهل چه عنایت کنید راهنمایی کنید خوشحال میشین خب الحمدلله خدمت بزرگی از بزرگان نجف اشرف هستیم که اونجا به تدریس خارج و به اصطلاح از مدرسین ارزنده اونجا هستند و تألیفاتی در فقه و اصول و جهات مختلف و خدا سایه همه شخصیت هایی که برای اسلام و مسلمین مفیدن مستدام بداره صلواتی مرحمت کنید عند انقطاع الرجاء من كل من دونه و تقطع الاسباب عن جميع ما سواه وقتی که از همه جا دیگه امید ناامید میشه خیلی وقتا تو هواپیما برای بعد پیشامد کرده هواپیما پرواز کرده در وسط پرواز چه اعلام میشه که نقص فنی پیدا شد نقص فنی پیدا شد چنین چنان این دستورات داده میشه اونجاست که دیگه نبض همه به قول معروف میشینه و بعضی هم که در حال قفلت بودن به خود میان مثلا یه ثروتمند پولدار پولدار تو بانگوی مختلف و حتی گاهی ارقام مختلف تجارت و خب با یک سلامتی خاصی و با یک غروری و الان تو هواپیما و در حرکت و پاش برگشته و در یک غرور خاصی تا گفته میشه نقص فنی پیدا کرد تمام اون پولا میره کنار من چنینم همش میره کنار یه حال خاصی دیگه بیش میاد و حالا چیکار اونه اون پولایی تو بانگا که کاری صورت نمیده اون دوست و رفقا هم که کاری صورت نمیده این چنین و چنان ها هم که هر وقت چنین میگفتیم چنان میکردن اینا هم هیچی فایده نداره این مونده دیگه اینجاست که دل از همه جا کنده میشه و اون ذات مقدسی که منجیست توجه پیدا میکنه خیلی وقتا همونجا خیلی ها به خود میان یتکون میکنه خوشش نمیومد که اصلا صحبت خدا هم بشه و حالشو نداشت هر وقت صحبت خدا میشد اونجا دیگه خدا خدا چه کنم پیش میاد اون ذات مقدس الله هست ای استعین علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العباده الا له المغیث اذا استغیث المجید اذا دعی و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام حضرت یه حدیثی از امام ششم علیه السلام نقل کردن در این که به اونن الله کیست؟ الله ذات مقدس حضرت حق، همون که غیب مطلق است. در عین این که غیب مطلق است، در عین حال قلب توجه دارد به او، مخصوصا در شدائد و در مواقع خاص که غفلت ها کنار زده میشه، اون چه پوشنده فطرت را بر کنار می رود و فطرت رشد پیدا میکنه، توجه پیدا میکنه. همونی که اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض. حضرت صادق علیه السلام یک کسی بهشون گفت که یبن رسول الله، ای فرزند خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، دلنی علی الله، مرا در ارتباط با خدا راهنمایی کنید. فقط کسر علی المجادلون و حیرونی، خیلی حرفای زدن مرا به شبهه انداختن و گرفتار شدم، به حیرت افتادم در ارتباط با خداوند متعال و حیرونی. حضرت بهش فرمودن یا عبدالله، ای بنده خدا، کشتی سوار شدی؟ هر رکب در سفینه قطو گبلا، کشتی سوار شد. فرمودن شده که کشتی یک کار شده باشه و شکسته باشه و صدمه ای برداشته باشه و وضع کشتی نابسامان شده باشه؟ گبلا، اون وقتی که این کشتی شکسته باشه و کسی هم نباشه که از غرق نجات بده. یه وقت که چیزی شکسته میبینیم که وسیله های فرعونی هست نجات میدن، نه چیزی هم نباشه که نجات دهنده باشه. گفت بازم بله آقا، اتفاقا رخ داده، این برای این جناب رخ داده بود. قال فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من ورطتک. اونجا تو اون شرایط دل تو تعلق پیدا می کند، تعلق پیدا می کند به یک قدرتی که نجات بخش می تونه باشه یا نه؟ گفت بلا. قال نعم. قال الصادق علیه السلام فزا لکشی هو الله القادر علی الانجا حیث لا منجی و علی الاغاثه حیث لا مقیس. حضرت فرمودن همونه که قلبت به او تعلق پیدا کرد، تعلقی که بخواد توصیف کنه او را به گونه‌ای نمیتونه، از وصف بیرون است. فرمودن خدا همونه. اینجا دیگه بحث خاصی پیش میاد که آیا این همون توحید فطریست در این حد است، یا این که عرفان الله بالله مسئله آخری است که مطرح است، ممکن است یا ممکن نیست، و اگر ممکن است به چه معناست، که باید بگذاریم از این مباحث فعلا تو این جمع. در هر حال در ارتباط با الله، حضرت فرمودن الله اینه. همینه که انسان تو گرفتاری مختلف ناراحتی پیش میاد براش، کسالت، گرفتاری مالی، مادی، در یک ابتلاعات خاصی قرار میگیرد، میبیند دستش از زمین و آسمون احمد و کوتاه، و اونجا میگه خدا تو هستی برادر. که چی بیچاره است که انسان تو این بدبختی ها قرار بگیره بازم متوجه خدا نشه. اون وقت اینجاست که خیلی از اوقات در ارتباط با اون گرفتاری خدا نجات هم میده، ولی گاهی هم میشه خیر قرار برای اینه که اون گرفتاری باش، اون ابتلا باش. اما از دعاهای بسیار مهمی که زمینه اجابتش فراوان فراوان است، همون حالت انقطاع از ما سوی الله و گفتن الله. یک کسی میگفت من گاهی ادای این حالت رو در آوردم نتیجه گرفتم. یعنی چی؟ یعنی میگفت این مشکلات پیش میومد منم موندم چیکار کنم، بعد میگفتم خدا هست. این که میگفتم خدا هست به زبون قرص میگفتم، دلم مثل زبونم نبود، یعنی اونقدر دل هم همراه نبود، اما کمی همراه بود، اما اونقدر هم همراه نبود. ادای اون کسی که متوکل جدی هست به خدا که میگه خدا، اون ادای او رو مثل که در آوردم، دیدم همونم کارساز بود. گفتم خدا هست. کسی میگه تو من یه مشکل خانوادگی داشته و همه تو موندم که یادم آمد که چه بکنیم، این ناراحتی سختی است. میگم به واقعا توی اتوبوس بود نشسته بود داشتم میرفتیم، همینطور یه دفعه گفتم خدا هست. فاصله نشد و مشکل به خوبی حل شد. گاهی هم حل نمیشه مسائلی تو گاره که جوی خودش محبوظه، ولی بسیار بسیار این حالت حالتی است که زمینه اجابت درش هست. بسیار قوی. یه وقتی سابق دور شعرهای بود، کتاب اول دبستان بود، مثل این که یادم نمونده، هر کسی یادش باشه این شعر که خب خیلیاتون ممکنه یادتون باشه، یا اینکه بدونه کجا هست بعد به من بده، خیلی خود از این شعر خوشم میاد. رو مضمونش یادمه، مضمونش میگم. اون میخواست همین حالت التجای به خدا رو برسونه و انقطاع از غیر و گفتن خدا و نتیجه گرفتن، این داستان رو درست کرده بود که یه کبوتری پرواز میکرد، یه وقت کبوتر متوجه شد که یه باز شکاری تقریبش میکنه، باز دنبالش. خب کبوتر رو باز دیگه معلومه، هر چند سری پرواز میکنم بازه دیگه، دو تا پرواز جدی تر دیگه داره میرسه، دیدی که چاری نداره، نزدیک برسه. یه درختی هم بود، حالا دیگه چاری نیست، دو درخت میشه، نشست دو شاخه درخت، نشست دو شاخه درخت، باز از این درخت داره میاد. از اون من تا نگاه کرد پایین، دید پایین یک صیادی و کمان دستش و کبوتر رو دیده، میخواد تیرش بزنه، خواهد شکار کنه این کبوتره. عجب، باز از هوا و صیادم از زمین این هدفش قرار دادن. گفت خدا، گفت خدا، کبوتره گفت خدا. تا گفت خدا یه مار اونجا پیداش بود، این ماره زد به پای این صیاد. خب صیاده خودش افتاد، تیری که میخواست بزنه تیری یک کم خطا رفت، خورد به اون به اصطلاح بله که دوم تعقیبش میکرد. این هم خود این صیاد از بین رفت و هم اون چه در فضا تعقیبش میکرد او از بین رفت، کبوتره داریم بین مون. گفت بود خدا. اینو به شعر خیلی گفته که یه باز شکاری و این کبوتر و اون صیاد و اون مار و همه رو آورده، بعد این مطلب رو ترسیم کرده. حالا این که مثالی گفته، ولی واقعیت اینه، خداست دیگه. وقتی انسان به جد گفت خدا، هیچ قدرتی در قبال قدرت او کاری نمیتونه بکنه، چیزی مانع از اراده او نیست. این دو جمله دار من این تازگی ها برخورد کردم، خیلی به نظرم شیرین اومده، همه دعاها شیرینه. یک کسی به حضرت صادق علیه السلام گفتش که یه دعایی یادم بدید که مثلا همه خوبی ها توش باشه باشه. حضرت فرمودن اینو بگو: اعوذ به وجه کل کریم و به عزت کلتی لا ترام و به قدرت کلتی لا تمتن و منها شیء من شر الدنیا والآخره و من شر الاوجاع کلها. خیلی مختصرم هست اما خیلی لطیفه. منظورم یک جمله شه که همش مهمه، اونی که تو ذهنم میزد که خدایا پناه میبرم به وجه کریم تو، به تویی که کریمی بخیل نیست، به وجه کریم و به عزت تو، عزتی که هیچ عزتی به اون عزت نمیرسد و هیچ تفکری به اوج این عزت راه ندارد. و به عزت کلتی لا ترام، هدف قرار نمیگیرد برای هیچ همتی. این هر همتی کوتاه‌تر است از آن که برسد به عزت تو. منظور این جمله بعدیش و به قدرت کلتی، خدایا به قدرت تو که هیچ موجودی نمیتونه سر باز بزنه وقتی تو اراده کنی بگو من به حرف نمیکنم، من به حرف نمیکنم. هیچ، همه موجودات تسلیم تو هست. به کسالت بگویی برو میرود، به فقر بگویی برو میرود، شیاطین اطراف گرفته باشن بروید میروند، حوادث مختلف روی آورده باشد تو به فرمایی برو میرود، و به قدرت کلتی لا تمتن و منها شی. خدا به اون قدرت تو که هیچ چیز نمیتواند سر باز بزند و بگوید من به حرف نمی کنم، من نه تو اراده کردی من چیز دیگه میخوام، نمیشه. اعوذ به وجه کریم و به عزت کلتی لا ترام و به قدرت کلتی لا تمتنع منها شی من شر دنیا و الاخره پناه میبرم. خدایا به تو با این اوصافی داری از همه شرهای دنیا و آخرت و من شر الاوجاع کلها و از شر همه دردها. در هر حال خداست دیگه، برای او همه چیز، همه چیز وسیله اوست. اینه که این ذات مقدس است که فذلک الشیء هو الله القادر علی الانجاء حیث لا منجی. اینه که خیلی خسته نشید اینو عرض کنم، زیاد گفتم دیگه یادتون میاد قاعدتا بگم. یه وقتی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در یه جنگی وقتی بود که دو تا لشکر، وقتی مثلا یه مقداری وقتی آرامششون بود و مشغول جنگ نبودن، اون وقت حضرت یه درختی بود یکم راه رفته بودن، به اون درخت رسیدن. بله صداقت بند. خب دیگه این کار آقای مصباحیه که بیان درست کن. خیلی درست شد آقا و صلوات به سلام. حضرت به اون درخت که رسیدن، خب وقتی هم بود که جنگ به اصطلاح آتش بس بود مثلا به تعبیر، حالا حضرت زیر اون سایه درخت یکم گفتن استراحت کنن که به قول ما دراز کشیدن. یه دشمنم متوجه شد، از یه نقطه یه جوری آمد که همراهان پیغمبر اکرم اون لشکر متوجه نشدن، آمد جلو رو سر پیغمبر اکرم ایستاد، شمشیر رو کشید، گفت تکان بخورید میزنم. اسم حضرت آورد، گفت تکان بخورید میزنم، کیست که تو را از دست من الان نجات بده؟ حضرت میتو که این با این شدت چنین گفت، نگاهی بهش کردن، فرمودن لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این همچی که خواست شمشیر بزنه دیگه همه چیز لشکر خداست دیگه، کلوخ زیر پاش برو اون برتر بخوره زمین، میخوره زمین، دستش عمل نکن، عمل نمی کنه. چی شد؟ خورد زمین، خورد زمین. پیغمبر اکرم پاشدن شمشیر از دست گرفتن، گفتن حالا کیه تو رو از دست من نجات بدن؟ گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد خیلی بجاست عزیزان که این حالت رو در خودمون تقویت کنیم، توجه داشته باشیم به قدرت بی عجز، علم بی جهل، لطفی فوق اون چه ما فکر کنیم، فوق تصور ما، و به او انسان ملتجی بشه. که در تتمه همین حدیث این جمله هم مناسبه که عرض کنم، در حدیثی نظیر این حدیث که بعد باز حضرت صادق علیه السلام ادامه میدن مطلب رو و از که امیر المؤمنین علی علیه السلام حدیثی در همین زمین رو نقل میکنن، تا اینجا میرسه که در این حدیث شریف به این صورت توجه به این حقیقت داده شده: ایها الفقراء فقال الله عز وجل لعباده ایها الفقراء الى رحمتی انی قد الزمتكم الحاجه الی فی کل حال و ذلت العبودیه فی کل وقت، قال فافزعوا فی کل امر تأخذون فیه و ترجون تمامه و بلوغ غایته. فانی، بیشتر این جمله خواستم عرض کرده باشم، بندگان من، شما در حال احتیاجتون، نیازتون که همیشه هم محتاج هستید، به من توجه پیدا کنید. فانی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم. به من توجه پیدا کنید که اگر من اراده کنم بخشش به شما را و لطف به شما را، هیچ قدرتی نمیتونه مانع بشه. معلوم. فانی ان اردت ان اعطیکم لم یقدر غیری علی منعکم و ان اردت ان امنعکم، اگر من بخواهم چیزی به شما نرسد، هیچ قدرتی نمیتواند به شما بدهد. در این اینکه خدا طبق یک اسباب و مسببات امکار میکنه که اونا جای خودش محفوظه، این اشاره به اینه که اگه سوالاتی پیش بیاد پاسخش این کلمه است. بعد لم یقدر غیری علی اعطائکم فانا احق من سئل و اولا من تزرع الی، من هستم که از هر کسی سزاوارترم که از من بخواهید، از هر کسی سزاوارتر هستم که به من تضرع کنید. فقولو، حالا مربوط به بسم الله، فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم، هر امر مشکلی کوچک یا بزرگ که براتون پیش بیاد، مشکل و غیر مشکل، چون کار دست منه، چکار کنید؟ فقولو عند افتتاح کل امر صغیر او عظیم بسم الله الرحمن الرحیم ای استعین علی هذا الامر بالله الذی لا تحق العباده لغیره المغیث اذا استغیث المجیب اذا دعی الرحمن الذی یرحم و یبسط الرزق علینا الرحیم بنا فی ادیاننا و دنیانا و آخرتنا الاخر. حدیث بیشتر میخواستن توجه به همین که تأکید شده که انسان یادش باشه بسم الله الرحمن الرحیم، هر مشکلی پیش میاد و اون وقت است که خداوند متعال عنایت میکنه، لطف میکنه. این حدیث رو هم خب این حرفایی که میزنیم قاطیش حرفایی که یه وقت هم گفتیم هست دیگه، همش اینجور نیست که تازه باشه، ولو سعی میکنیم که به طور اکثر حرف تازهی باشه که خب خیلیش هم اینجوریه واقعا، اما این رو زیاد گفتیم که یه حدیثی هم مثل این که هست، حالا من نسبت به حدیث نمیدم ولی ذهن هم هست که حدیثی هست که در دو وقتی که فرشته ها میخندن، فرشته ها خندن، آخه فرشته ها کمتر زمینی خنده دارن، چون خنده از تعجب میاد، خودم تعجب بکنه بخنده، اونا هم که تعجب نمی کنن، کارا معلومه براشون، اوضاع مشخصه. اما دو وقتی که میخندن چون تعجب میکنن، یکی وقتی که خدا اراده ذلت کسی رو کرده جمعی بخوان عزیزش کنن، یعنی چه زور میزنه نمیشه. یکی هم وقتی که خدا میخواد یک کسی رو عزیز کنه جمعی اراده ذلتش رو میکنن، نمیشه. این خود اونو دید ذات مقدس حضرت آره. اون وقت بسم الله الرحمن الرحیم، خب میخوام که خیلی مصدع نباشیم اینه که موند حرف و رحمان و رحیم مثل این که مونده و تو این زمینه خیلی چیزا هست که مناسب هست براتون عرض کنم. یک کلمه شو عرض میکنم و عرضم رو جمع میکنم به اون این که پس الله اینه، الرحمن الرحیم هم که یعنی بخشنده مهربان. و در ارتباط با الرحمن الرحیم این یک حدیث کوتاه به عرضتون میرسد که در همین تفسیر شریف کنز الدقایق هست که صفحه 53 جلد اول: و فی الحدیث اذا قال العبد الرحمن الرحیم قال الله تعالی شهد لی به انی الرحمن الرحیم اشهدکم لأوفرن من رحمتی حزه و لأجزلن من عطایی نصیبه. در حدیث هست که حدیث در اون و اخبار رضا هم آمده جلد 1 صفحه 300، وقتی بنده ای میگوید الرحمن الرحیم چی میشه؟ خداوند متعال میفرماید که شهادت داده که من رحمان و رحیمم، گواه باشید خلق من، گواه باشید که حظش را از رحمتم فراوان میکنم، بهرش را از عطاام فراوان میسازم. وقتی یک، حالا این مثال غلطیه که دارم عرض میکنم، اما وقتی یک کسی، یک آدمی رو که یک مقدار اخلاق درستی داره، یه جمله هم تعریفش بکنه چنین چنان، خب میبینید بالاخره یک زمینه پیدا میشه که این حالا محبتی بشه، چنین بشه. ذات مقدس حضرت حق وقت رحمان و رحیم، وقتی عبدش میگه خدا تو رحمانی، تو رحیم، خلق من گواه باشید که گفته که من رحمان و رحیمم، بله جزایش وافر، عطا برای او فراوان. اشهدکم لأوفرن من رحمتی حزه و لأجزلن من عطایی نصیبه. رحمت پروردگار غیر قابل اصلا صحبته. یه روایاتی در مسئله رحمت پروردگار هست که ما گاهی که ذهنمون میاد که بخونیم برای خدامون، به نظر میاد که نخونیم که تجری نشه، بعضی ها نتونن درست هضمش کنن و بعد جمع جورش کنن، بعد زمینه تجری پیش بیاد. و همچنین یک دعایی هم یکی از عزیزانمون دادن که باز عظمت الله و رحمان و رحیم در اون دعای غریق هست، اینا رو انشاءالله دیگه فردا عرض میکنم. در هر حال این مسئله رحمت پروردگار رحمتی است که به وصف نمیاد. رحمت مطلق نیست، مثل علم مطلق، قدرت مطلق، مقید است به حکمت، ولی فوقش چیزی که ما فکر کنیم. یه وقتی عرض کردم که یکی از سواره خارج کنیا بودیم، مثل این که از شهری میخواستیم بریم شهری، فاصله نسبتا زیاد بود، اون وقت هواپیمای معمولی هم نبود، یا آقای از اونه که مهمونش بودیم هواپیما داشت خودش، یا آقا جوونه 40 ساله بود هواپیما داشت، گفت من با هواپیما خودم ببرم. اونجور بود که 8 نفر بیشتر نبودیم، 2 نفرمون نیامدیم، بقیه رفتیم، برای که نمیتونید همه را حمل کنه، کوچیک بود. و در این بین 1 ساعت و نیم من پرواز بود دیگه، کم بالا پایین میرفت و اون آقای که ما خدمتشون بودیم که اصلا سفر به حساب ایشان بود و با ایشان میرفتیم، ایشان که خوابشون برده بود، اون آقای که مهمانش بودیم، اون آقا با این آقای خلبان داشت صحبت میکرد. یک سه روب گذاشتم انگلیسی با مرد بزنن، انگلیسی وارد بود و از اون علما و اهل علم است و میزبانش بودیم، هی میگفتن، منم هی داشتم دعا میخودم تحسن تو بالملک الحی الذی لا یموت و الی العالم لا یموت، هرچی بلند دیدم چون بخودم تو خیلی بز از همون وقتی بود که انقطاع از همه جا. بعد دیدم اینا خیلی طولش دادن، حرف هم تو میزنه، این میگه این میگه این میگه. گفتم بیا آقای میزبانمون چی میگید سر و بهم تو هی با هم دیگه حرف میزنید ول نمیکنید هر رو. گفت یک اشکالی کرده من دارن جواب بدم با تو جواب بده. گفتم چیه؟ گفت گفته شما میگین خدا علمش مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق نمیشه، یکیشو به تعبیر او باید قربونی کنید، چون این شمره که در آمده که باید بره جهنم و جهنمیه، این یا باید نعوذ بالله بگیم خدا نمیدونست تو این خلقت شم در میاد پس علم مطلق نیست، یا باید بگیم میدونست تو این تشکیلات خلقت نمیشد این در نیاد پس باز قدرت مطلق نیست. بعد عرض بزنون که پس قدرت مطلق نیست و یا باید بگیم رحمت مطلق نیست، که باز نه هم میدونه هم توانا بود که این به وجود نیاد، ولی رحمت مطلق نیست باشه جهنمی بشه. ولی شما میگید علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مطلق. من بهش گفتم من الان حال حرف زدن ندارم، اما یک جمله میگم بهش بگو بگو بقیهش تو خانه. گفتم بهش بگو علم مطلق، قدرت مطلق، رحمت مقید به حکمت. آقا حضرت سجاد علیه السلام میفرمان یا من لا یرد حکمته الوسائل، در خلاف حکمت کار نمیکنه، حکمتش محبوس، رحمت مقید به حکمت. اینو بهش گفت. ما بود دیگه تو خانه از من سوال گفتش که گفته میتونم بادم دست و پا کنم تو بحث، ولی دیدم که یه چیزی هست، یه چیزی درستی هست که خب ولو میتونم مثلا لجاج بکنم، اما نه دیگه قانه هم مثلا دیگه بعد میگه صحبت نکرد. حالا اما رحمت در عین این که مقید به حکمته اونقدر عجیب است، عجیب. حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام نشستن، یه جوان خیلی پاکیزه سموت مؤدبی هم این میامد هر روز خدمتشون، اینا میامد. اتفاقا یکی از این روزا عزرائیل هم آمد، عزرائیل آمده بود و خدمت حضرت داوود و خب حضرت داوود در عزرائیل و سلام علیک و مطلب مشخصه. عزرائیل یه جور مخصوصی نگاه میکرد به این جوونه، نگاه خاص میکرد. حضرت داوود فرمودن چیه؟ یه جور مخصوص نگاه میکنه بهش. گفتش که یا نبی الله جهتش اینه که 7 روز دیگه من مأمورم که همینجا جان این جوونه رو بگیرم. من نگاهش میکنم که یارا جسته راحت، اما 7 روز دیگه یه با سکته کنه به تعبیر ما. اینه که یه جوری نگاه میکنم. هیچ جناب عزرائیل رفت و این جوان هم میخواست بره از داوود هم بودن بشه نشست. فهمودن که ناراحت شدن از داوود که این جوان رو بعد این سن فوت بشه اینجوری، و گفتن ازدواج کردی؟ گفت نه ازدواج نکرد. فهمودن که خب سریع هرچه ازدواجت پول لازم داشته باشه من میدم، این دیگه نقل معناست، برو پیش فلانی مورد چه معین کردن به او بگو من فرستاده ی حضرت داوود هستم و ایشان دستور داره من بیام پیش تو با این مسئله ازدواج و دیگه این دستور ایشان است و پیغام ایشان. پیغام رسید و اون مرد هم در ارتباط با سبیهش گفت بسیار خوب آماده است و ازدواج انجام شد. ایشان رو فهمودن بعد از ازدواج خب باز اینجا میایی دیگه. خب بله دیگه. گذشت بعد از 7-8 روزی که گذشت آمد خدمت از داوود است. دیگه هر روز می آمد. اما روز 8 شد و خبری از ازرائیل نیست. روز 9 شد و خبری از داوود. بعد از چند روز باز ازرائیل آمد. حضرت داوود علی نبی جناب و علیه السلام فرمودن که این جوون که تو گفتی فردا به 7 روز دیگه جونش من میگیرم، این 3 تا 8 روز از اون وقت گذشته و خبری نشده، این میاد میرود. گفت بله قرار بر همین بود. اون وقت تعبیر حدیث من یادداشت کردم که این جمله آخر حدیث ره اگر که گم نکرده باشم اینه که جناب اسرائیل و حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام رحمت خدا رو ببینید، عرض کرد ان الله تعالی رحمه برحمتک فأخر فی اجله 30 سنه. چون جناب داوود شما بهش محبت کردی، ترحم کردی، خداوند به تعبیر من فرمود ما ارحم الراحمینیم، داوود ترحم کرده بود، ما ارحم الراحمینیم، 30 سال بر عمرش افزودم. این